بسم الله الرحمن الرحیم. باب مضاربه که عبارت شد مالی را شخصی به دیگری میدهد که او تصرف کند، خرید و فروش کند و هرچی درآمدی داشته باشد برای خودش مزد ور ندارد، از سودش یه چیزی مال او باشد، از سود آن مال که یک سهمی هم برای او تعیین بشود. صاحب سرمایه را که صاحب ماله، او ظلمال است. اونی که مال را دریافت کرد در آن تجارت میکنه، اسم او هم عامل هست. اعطاء مال در مقابل اونجا که در تعریفش کن بهست من ربحه، در مقابل یک حصه از ربح و سود آن، اینه میگن مضاربه. حالا وقتی تسمیهش درس قبلی گفته شد چرا اسمش مضاربه گفتیم، به یه اعتبار از ماده ضرب است. مقصود از ضرب همون مسافرت است، ضرب در عرض است. به یه اعتبار قراض است اسمش. وقتی تسمیه قراض هم قراض قطع کردن تکه از مال، یعنی یک قطعه از مال خودش جدا می کند می دهد به عامل. حالا درس امروز ما این مضاربه از عقود یا از ایقاعات است، عقد است، از عقوده. از شما بپرسن از عقود لازمه است یا جایزه، جواب از عقود جایزه است، جایزه است. چرا؟ برای اینکه لکل منهما صاحب مال باشد یا عامل باشد، در هر دو جایز است اینو به هم بزنن. صاحب مال هر وقت دلش خواست میتونه بگه که آقا مال منو پسم بده، دیگه نمیخوام تجارت کنی. اعم از این که آن مال این باشد یا اینکه از قبیل، البته مقصود از این یعنی عروض باشد، نقود باشد. عروض ارز است، نقود به معنی طلا و نقره است، فرقی ندارد، هر وقت میتونه پس بگیرد به هم بزنه. او هم میتونه بگه آقا من خسته شدم، درست عقد مضاربه را خوندیم، من میخوام به هم بزنم. هر دو میتونن. چون عقد جایزه پس با هر لفظ میشود خوند، حتی دیگه لفظ معین نداره. میتونه آقا بفرما این پولو کار بکن، از سودش نصفش مال تو، نصفش مال من، از سودش دو برابر مال تو، یکی مال من، یا بالعکس، یا یک دهم مال تو، فرقی نداره. طرفم میگه قبول کردم، قبیل تو میگه، اصلا لفظ قبول را به کار نمیبرد، بلکه هیچ نمیگه، عملا پول را دریافت میکند، میاندازه تو تجارت، هیچ اشکالی ندارد، چون از عقود جایزه است دیگه. آیا میتواند در عقد مضاربه مدت و لزوم را شرط بکنه؟ یعنی طرف بگه که آه من قبول میکنم این مال را، بیندازم سرمایه، اما به شرط این که لازم باشد این عقد. حق نداری تو فردا پس فردا دلت خواست بیایی این عقد رو به هم بزنی. آیا این شرط را میتونه بکنه؟ میگه نه. یا شرط عجل کنه، بگه که این سرمایه را بهت دادم تا یک ماه، دو ماه، سه ماه شرط میکنه، این شرط هم به درد نمیخوره، یعنی واجب نیست به این شرط عمل کنه. منتها اینجا شرط اجل و شرط لزوم را مصنف یه شکل میگه، در حالتی که فقها فرق قائلن، گفتن اگر شرط لزوم بکنه اصلا مضاربه باطله، اما شرط اجل بکنه یعنی مدت را شرط بکنه شرطش باطله، مضاربه صحیحه. و یثمر شرط اجل ثمرهش این است که بعد از آن مدت دوباره احتیاج دارد به اذن جدید. گفته بود تا یک ماه برو کار بکن. این شرط اگر که واجب العمل نیست، یعنی اگر شرط را هم عمل نکرد، طرف گفت بعد از دو روز دیگه بیان، نمیتونه بگه آقا شرط کردم تا یک ماه، یا این میخواد مالش پس بگیره، نمیتونه تا یک ماه، این شرط واجب العمل نیست. اما بعد از یک ماه احتیاج دارد به اذن جدید، چون گفتم تا یک ماه اذن میدم در این مال تصرف بکن، تجارت بکن دیگه، بعد از یک ماه اذن جدید لازم داره. آیا این عامل که احتیاج شد برای تجارت سفر کند، در مسافرت خرچهای زیادی دارد، پول هواپیما بده، پول کشتی بده، پول اتومبیل بده، داخله بده، پول هتل و مسافرخانه بده، این خرچها به عهده کیه؟ از جیب خودش؟ نه، این خرچها مربوط به همون مال و تجارت. آیا از سودش برداره؟ یا اینکه از اصل مال و تجاره، میگه مربوط به اصل مال و تجاره، ممکن از این تجارت فایده نکنه. یه وقت رفت 10,000 تومان خرجش شد، 100,000 تومان سرمایه بود، سودی هم نیاورد، از 100,000 تومان 10,000 تومانش کم میشود، میمونه 90,000 سرمایه. آیا کل خرج سفر را برداره یا آن خرج اضافه در سفر؟ یعنی در وطن روزانه 100 تومان خرجش بود، حالا که سفر میکنه روزانه 200 تومان، اون 100 تومان اضافه در خرج حضر را برداره یا کمال خرجی را، تمام خرجی را برمیداره؟ بعضی ها گفتن که اضافه را برمیدارد، چون در حضر این باید خرج بکنه دیگه، اضافه خرج سفر رو بد داره. اما مصنف میگه که اگر این تجارت احتیاج بر مسافرت پیدا کرد، تمام خرج سفر رو میتونه بد داره. صاحب پول گفته بیا این پول میدم، تو فقط خرید و فروش بکن. آیا میتونه این پولو به غیر خرید و فروش، به دامداری و کشاورزی بیاندازه؟ نه دیگه، آنچه که تعیین کرده صاحب پول در آن مورد باید این هم فعالیت کنه، مگر اینکه مطلق بگذارد، بگه بفرما این 200,000 تومان به تو سرمایه میدم، سودش نصفش مال تو نصفش مال من، برو کار بکن. اینجا دیگه او اختیار دارد، هر چی که صلاح دانست این سرمایه را اونجا مصرف میتونه بکنه. حالا یک شخص 100,000 تومان به شما داد، گفت که اینو تو مصروف کن به تجارت، سودش هم نصفش مال تو نصفش مال من، این عیب نداره، مضاربه است، شما هم از درآمدش، ضررش چه؟ ضررش هم مربوط به دوتایتونه دیگه، قهرم مربوط به دوتایتونه. حالا تعیین میکنه این دیروزم مطرح کردم کسی 100,000 تومان پول اضافی داره و خودشم نمیتونه کار کنه، میده به یک نفر که زرنگتره، دستش تو کار فعالیت است به امید. در این میکنه 100,000 تومان این مقدار هم به من بده. این رباست. مگر صیغه مضاربه رو بخونه بگه 100,000 تومان به عنوان مضاربه یا قراض به تو دادم، سودش نصفش مال تو نصفش مال من، یا دو برابر مال تو یک برابر مال من، فرقی ندارد. این بستگی به خودشون دارد. یه تعیین سود بکنه برای داره. این صیغه مضاربه را که خوند 100,000 تومان را تحویل او داد، بعدم بگه که من دیگه یه حقی به گردن تو پیدا کردم دیگه، حق من این شد که سود و زیان را حساب بکنیم که به این شرایط این حقم را به تو مصالحه می کنم. من دیگه حوصله ندارم هر ماه پیشینم حساب، من بیا حقم را مصالحه می کنم، ماهی 3,000 تومان مصالحه می کنم. اونم میگه این مصالحه را قبول می کنم، یا او میگه مصالحه می کنم، اینم میگه قبول می کنم در مقابل ماهی 3,000 تومان. این دیگه اشکال پیدا نمی کند. راه نجات از ربا اینه، یه صیغه مضاربه می خونه، بعد از صیغه مضاربه یک صیغه مصالحه و صلح می خواند. اراده جدی هم باید داشته باشد، فقط این طریقشه، از این طریق راه صحت پیدا می شود. در دیگه حالا حقش رو مصالحه کرد دیگه، چون من نمیدونم حقم ضرر باشد نفعی باشد، یه حقیست، حق قابل مصالحه است. در باب صلح خوندید دیگه، صلح متعلقش عین است، منفعت هست، حق است، حق قابل مصالحه است. حق چیه؟ حالا من نمیدونم که این حق چی خواهد شد. یه حقی در این عمل دارم که تو را بکشم که ببینم سود ضرر هست، این حق هست دیگه، این حق رو مصالحه میکنه، اصلا با تو حرف نمیزنم، بیا مصالحه. اشکاله به عقیده اصلا که مشهور و اینم که تشریح میکنیم اشکالی پیدا نکند. جان اون واجب العمل نیست، فقط باطل نمی کند. دیدید که گفتیم دیگه، زمان تعیین کردن مضاربه را شرط واجب العمل نیست، بلا که این عمل نکرد به این شرط نکرده است، الزامی نیست. اون رباس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رهیت جایزت من الطرفین، مضاربه زمیره هیه برمی گرده که خودشم مؤنثه، جایزتون من طرفه، از عقود جایزه است، از دو طرف، هم صاحب پول هم عامل. سواء نزل مالو ام کان به بروزون، فرقی نمی کنه، نقد باشد مال، نزد به معنی نقد است، نقد باشد، مخصوص از نقد یعنی طلا و نقره باشه، امکانت بهی روزون. اینجا بی به معنی فیه، یعنی امکانت فیه روزون. روز هم جمع ارزه، ارز به معنی غیر طلا و نقره را عرض میگوید، یعنی اموال در دنیا دو نوعه، یا نقود یا روزه، یعنی اموال یا طلا و نقره است یا غیر طلا و نقره را کلن عروض میگوین، عرض میگوین. میگه که فرقی ندارد که این سرمایه گذاری که شده طرف داره کار میکنه، نزل مال مبدل به نقد بشود، طلا نقره، یا اینکه از قبیل گندم، لباس، هر چی میخواد باشه. این است که میفرماید یجوز و لکل منهما فسخها، جایز است در هر کدوم از عامل و صاحب مال فسق مضاربه و من لوازم جوازها منهما از لوازم عقد جایز بودن از طرفین لازمه چیه؟ وقوع العقد به کل لفظین، عقد به هر لفظ واقع می شود که یدل علیه دلالت بکند در آن. یجوز وقوع العقد به کل لفظ که یدل علیه دلالت بکند در آنچه که عقد افاده می کند. و فی اشتراط وقوع قبوله لفظیاً او جوازه بالفعل ایزن قولانی، آیا شرط است قبول آن عقد، قبولی به عقد بزنید، آیا لفظاً قبول تو باید بگه در مضاربه یا جایز است به فعل؟ اصلا لفظ قبول تو نمیگه، طرف میگه آقا بسر با 3000 تومان برو کار بکن، نصف درآمدش مال تو، اونم دریافت میکنه میره کار میکنه، که دو قول است. لا یخلو ثانیهما من قوه، خالی نیست اون دومی از قوه. یعنی اقوا این است که به فعل هم قبولش واقع می شود، قبل تو گفتن لازم نداره. ولا یصح اشتراط اللزوم او الاجل فیها، صحیح نیست شرط کردن لزوم یا اجل در مضاربه. توضیح دادن دیگه، شرط میکنه آقا تو که این سرمایه را به من میده دیگه حق فسخ نداری، من باید یه مدت یا تا یک سال حق فسخ نداری، این صحیح نیست این شرطها. بمعنى انه لا یجب الوفا بالشرط، صحیح نیست یعنی چه؟ یعنی واجب نیست عمل به این شرط، ولو شرطم بکند عمل نمی کنه. ولا تسیر لازمتم بذالک، دیگه این مضاربه از عقود لازمه نمی شود، بذالک مشاره الیه شرط با شرط کردن. ولا فی الاجل، در اجل هم لازم نیست، یعنی در اون مدت هم لازم العمل نیست. بل یجوز فسخها فیه عملا بالاصل، جایز از فسخ مضاربه، ضمیر فسخا برمیگه به مضاربه، فیه ضمیر برمیگه به اجل، یعنی در اون اجل هم میتونه فسخ بکنه ولو گفته یک ماه. عملا بالاصل، به خاطر عمل به اصل، مراد از اصل همون قاعده، همون مقتضای مضاربه، یعنی مقتضای مضاربه همون جواز است نه لزوم. ولیکن اشتراط الاجل یثمر المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جدید، اما شرط کردن اجل درست واجب العمل نیست این شرط، اما ثمره اش این است که بعد از اجل، مثلا گفتم تا یک ماه مضاربه، بعد از یک ماه احتیاج دارد که دوباره مالک اذن بده تصرف بکن، چون معناش این بود که تا یک ماه اذن تصرف میدم دیگه. یثمر المنع مثمر مانعیت است از تصرف بعد از آن مدتی که گفته، الا باذن جدید، مگر دوباره اذن جدید حاصل بشه. لأن التصرف تابع للإذن، تصرف تابع اذن است، ولا اذن بعده، اذن وجود نداره بعد از آن اجل، ضمیر بعده رو به اجل بزنید. و کذا لو اجل بعد التصرفات، همینطور اگر مؤجل کنه یعنی مدت دار کند بعضی تصرفات را، بگه که تا یک ماه بیع بکن، یعنی بیع تو مؤجل است تا یک ماه، اونم همینطور واجب العمل نیست. بعضی نسخه هاتون و کذا لو اهل بعض تصرفات، بعضی نسخه هاتون نقطه ندارد اهل است، هر دو در نسخه ها دیده شده، یعنی هیچ کدوم را ما غلط نمی دانیم. در اون نسخه های خیلی قدیمی خطی که من دو سه تا لومعه خطی قدیمی که خیلی قدیمیه دارم، یه وقتی اینو بررسی می کردم از جلسه هست یا احله صحیحه، در اون نسخه های خیلی قدیمی که مورد صحت تقریبا با قرائن است هر دو هست. احله باشد، خیلی ساده است، احله یعنی اجازه، کذا لو اجازه بعض تصرفات صحیحه، اما اجله از او بهتر است اگر مدت دار بکنه، چون راضی به مدت هر میزند بعضی تصرفات را، کلبه او شرا بگه تا یک ماه بیعی کن یا تا یک ماه شرا خریداری کن، خاصه فقط او نوع خاصه یا از بیع هم یک نوع خاصه را بگه که بیع بکن در فلان مکان بیع بکن، بیع نقد بکن، بیع سلم بکن، بیع صرف بکن، انواع بیع هم مختلفه دیگه، اگر اونها را اسم ببرد او نوعا خاصا. و یفهم من تشریکه بین اشتراط اللزوم و العجل تساویه ما فی الصحه، فهمیده می شود از شریک قرار دادن مصنف، ضمیر تشریکی به مصنف بزنید، بین اشتراط اللزوم و عجل، اونجا دیدید گفت که ولا یصح اشتراط اللزوم و العجل، یعنی شرط کردن لزوم و عجل صحیح نیست، معناش این است که هر دو یه جوره صحیح نیست، یعنی چه؟ یعنی شرط واجب العمل نیست، اما مضاربه صحیحه، از عبارت او چنین فهمیده می شود، در حالتی که بین این دو از نظر فتوای فقها فرق داره، لزوم را اگر شرط کنه مشهور فقها گفته این باطل اصلا، یعنی مضاربه باطله، خلاف مقتضای مضاربه را گفته. ببین و یفهم من تشریک مصنف بین اشتراط لزوم و عجل چی یفهم؟ تساویه ما فی الصحه، هر دو شرط در صحت مساویه، و عدم لزوم شرط، فهمیده میشود که هر دو شرط لازم العمل نیست اما صحیحه، در حالتی که والمشهور و واوحالیه است، یعنی اعتراض میکنه، والمشهور این نشترات لزوم مبتلون، شرط کردن لزوم در مضاربه باطل میکنه اصل عقد را، لانه منافل لمقتضی العقد، این شرط منافات دارد با مقتضای عقد، فاذا فسد الشرط تبعه العقد، شرط باطل مشروط هم باطل میشود، بخلاف شرط العجل، هم میگه که یعنی دیگه به هم نمیزنیم، بل دیگه همون دیگه، یعنی مضاربه که عقد جایزه شرط لزوم میکنه، یعنی دیگه هیچ کدوم حق به هم زدن نداریم، یعنی این عقد که جایزه شرط میکنه لازم باشد، این اشتراط لزوم مشهور میگه مبطل مضاربه است، چون خلاف مقتضای مضاربه است، اما از کلام مصنف یفهم اشتراکه، یعنی نه اصل عقد باطل نباشد، شرطش فقط باطل باشه، میگه که مشهور گفته باطل میکند عقد را به خلاف شرط العجل، اما شرط عجل مثل شرط لزوم نیست، فإن مرجعه الى تقیید تصرف به وقت خاصه، که درگشت شرط عجل مرجعه و زمیر برمیگرده به شرط عجل، به مقید کردن تصرف به وقت مخصوصه، و هو غیر منافین، این شرط تعیین عجل منافات با مقتضای مضاربه ندارد، و یمکن ان یرید المصنف بذلک، یمکن ان یرید المصنف ذلک، ممکن است که مصنفم همین معنا را اراده کرده و انما شرک بینهما مشار الیه ذالک، هم بدانید که بطلان مضاربه. مصنف هم که اونجا گفته صحیح نیست، اگر شرط لزوم بکنه صحیح نیست، یعنی مضاربه باطله. مصنف هم اراده کند ذالک، مشار الیه ذالک یعنی بطلان مضاربه را، مرادش لایته یعنی مضاربه باطله، همون مثل مشهور گفته است. منتها در اصل میگه هر دو باطله، در شرط عجل شرط باطله، شرط لزوم عقدش هم باطله. ببین ان یرید المصنف ذالک، مصنف هم اراده کند بطلان عقد را. و انما شرک بینهما فی عدم صحت شرط مطلقا، شرط مشترک کرده بین عجل و لزوم، ضمیر هما بزن به عجل و لزوم، فی عدم صحت شرط مطلقا، یعنی شرط مطلقا صحیح نیست. و این افترقا فی امر آخره، ولو اینها با هم فرق می کنند در یک امر جداگانه، آن امر جداگانه چیه؟ در شرط لزوم عقدش هم باطله، اما در شرط عجل تنها شرط باطله، اما مضاربه باطل نیست. یه خورده دقیق است این چینم با تعنی میگم ها، تکرار میکنم. و یمکنو ان یرید المصنف ذالک، ممکن است مصنفم اراده کند این رو، مشار الیه ذالک چی شد آقایان؟ آفرین، بطلان عقد. بطلان عقد فتوای کی بود؟ مشهور. یعنی ممکنه مصنفم همون بطلان عقد که فتوای مشهور بود این اراده کرده. بس چرا اینو مشترک گفته؟ لا یفهو، هم شرط عجل هم شرط لزوم، به خاطر اینکه در اصل عدم عمل به شرط هر دو شریکه. و این افترقا، ولان که این دو جدا هستن فی امر آخره، در امر دیگری که در شرط لزوم عقدشان باطله، اما در شرط عجل تنها شرطش باطله، ده عقدش تمام. عامل اکتفا می کند، یقتصر یعنی کفایت می کند، علاما به اون تصرفی که اذن المالک له، مالک بر او اجازه داده، اذن داده، له هم در می گردد به عامل. من نوع تجاره، تعیین کرده فلان تجارت کن، باید این کارو بکنه. و مکانها، فلان مکان. و زمانها، من زمان تجارت، گفته که روزهای جمعه برو تجارت کن، حق ندارد روزهای شنبه بره. و من یشتری منهو، تعیین کرده از چه کسانی برو بخر، از فلان دهاتی ها برو جنس بخر. و یبیع علیه، تعیین کرده به چه کسانی بفروش. و غیر ذالک، غیر اینا، هر چی که صاحب مال گفته، صاحب سرمایه گفته، عامل به آن باید عمل کنه. فانخال جان، غیر مشروع یعنی شرعی نباشه؟ نه دیگه، اون دیگه استثناء. فانخالف ما عین له زمن المال، اگر مخالفت کند آن را که تعیین کرده سرمایه، صاحب سرمایه ضامن است به اون مال، یعنی بدون افراط تفرید هم از بین بره ضامن، یعنی قاسبه. لکن لو ربها کان بینهما بمقتضی الشرع، اگر گوش به حرف صاحب مال نداد، تجارت کرد، سودی هم برد، که لکن لو ربها کان بینهما، این ربح بین دوتایشون تقسیم می شود بمقتضی الشرع، به اقتضای شرع، للاخبار صحیحه، چون اخبار که صحیح هم هست، گفته اگر مخالفت هم بکنه به نظر صاحب مال، سود تجارت بینهما هست. ولله، اما اگر این اخبار نبود میتونستیم بگیم نه، سودش هم مال صاحب ماله، چون این حق تصرف نداشت. و بله، چرا حرمت تکلیفی هم میشه قائل شد دیگه، چون تصرف در مال غیر حرام است که مثل آدم قاصبیه. ها ولولاها اگر اخبار نبود لکان تصرف باطلا او موقوفا علی الاجازه، تصرفش باطل بود، تصرفش که باطل بود نتیجه اینه، سودم مال صاحب مال بود. او موقوفا علی الاجازه، یا اینکه این تصرفات مثل فضولیه، موقوف بود، دوباره صاحب مال اجازه بده. ولی اخبار گفت نه، این صحیح معاملات، سودش هم بین اونها. اخبار چنین گفته قبول میکنیم. ولو اطلق له الاذن، فاعل اطلق صاحب ماله، له ضمیر در میگه به عامل، مطلق قرار بدهد در عامل، اذن را تصرفت بیل استرباح، تصرف میکند برای طلب ریب، یعنی هر چی که سود آوره این چنین تصرف میکنه. اما قیل استرباح نه، ها تصرفاتی که شخصی باشه، مثلا گفته 10 فرش داده، برو اینو بفروش بخر پولش جنسی بخر ربحش بین خودمون، این برای استرباح تصرف نمی کنه، فرش را قشن میبره زیر خودش میاندازه استفاده میکنه. این مثل میدونه چیه؟ بعضی ماشین ها روش میرویزه استفاده شخصی ممنوع، این ماشین دولتیه، استفاده شخصی ممنوع. اما یه وقت آقا خانوادش بذاره بره مشهد که یه ثوابی هم عایدش بشه. این که ثواب که ندارد، یه گناهی هم به نامه عمل او نوشته می شود، ارث بابات نبوده که. خیلی خوب، اینها خیلی سخته، خیلی سخته، مخصوصا بیت المال در این مملکت ایران، خدا می دونه انشالله نداریم ما. اونهایی که بیت المال را بالا میکسن برای اغراض شخصی خودشون، منافع شخصی خودشون، هر کی میخواد باشه باشه مصرف بکنه، مشغول ذمه یتیم و صغیر و کبیر و خانواده شهید و خون شهید و همه این است که هر کس در بیت المال این مملکت خیانت بکنه قطعا خیر نمیبیند، یعنی حتما لباس ذلت به تنش پوشونده می شود در این دنیا پیش از آخرت، هر کی میخواد باشه حتی منم باشم فرقی نداره، چون این مملکت اسلامی شده دیگه، این بچه ها روی اسلام قیام کردن، خون دادن اونا. خدای خون شهدا را هم نه فقط این مملکت، تمام بلاد اسلامی، تمام بلاد اسلامی دیگه اسم نمیبرن، خدایا بی انتقام نگذار. این است که ملاحظه میکنه که میگه که اگر چنانچه اجازه داد در این مال تصرف کن، تصرفات که به اون قرضی که صاحب مال داره، برای این قرض خودش نه، فی کل ما یظن فی حصول الرب، هر جایی که حصول سود را به ذهنش میاد میتونه مصرف کنه، من غیر ان یتقید بنوع، دیگه معین نیست نوع تجارت، زمان زمان تجارت، مکان تجارت، و یتولا ایزن بیل اطلاق ما یتولا المالکو فی التجاره بی نفسه، و باز مباشرت می کند، فاعل یتولا عامل است، تولی به معنی اقدام کردن، مباشرت کردن، بیل اطلاق یعنی بی اطلاق الاذن، چرا یتولا ما آن تصرفات را، یتولا که یتولا المالکو فی تجارت بی نفسه، هر اقداماتی که مالک اگر خودش تجارت می کرد این هم همون کار رو باید انجام بده، من ارض القماش، یعنی اجناس را عرضه کند، نشون بده، یعنی باز کند، بیایید مشتری اجناس را. قماش هم دو سه تا معنا داره، قماش در انسان ها بدترین انسان رو میگن، یعنی مثلا گاهی بعضی از بزرگان علما، این فحش علمای دیگه بگن فلانی را هم شناختیم چه قماشی بوده است، چه قماشی بوده است. در انسان قماش انسان احزن را میگویند، احزن انسان پست را میگویند. در مال قماش انواع مالها را گفته، ولی شهرت قماش پارچه را. ظاهر اینجا هم عرض القماش همون پارچه باشد. من عرض القماش علی المشتری، به مشتری باز که عرضه کنه و نشره پخش کنه و تیه گاهی جمع کنه، یعنی این عامل جمع کنه باز کنه، مشتری آمد توپ پارچه را از اون بالا بیاره باز کنه، یه شقم بزند برق روشن می کند که جلوه کنه، این کار رو بکنه. و احرازهی اونو ضبط کنه، ضبط کنه و بیعهی، خب مشتریش مناسب شد بفروشه، و قبض ثمنه پولش قبض کنه. ولا اجرت له على مثل ذلک، دیگه مزد ندارد عامل، ضمیر له به عامل بزنید، عامل دیگه مزد نور نمی دارد. حملن لیل اطلاق علال متعارف، چون اطلاق اذن را به متعارف حمل می کنیم، اذن داد تجارت کن، تجارت لوازمش اینها. اما ولهول استعجار علا ما جرت العادبه، و در عامل جایز است کسی را اجیر بگیرد به آنچه که عادتا باید اجیر گرفته بشه، که دلاله مثل دلال، من یکی را پول میدهد او دلالی کنه، وایست دم در صدا بزند بیایید آقا اینجا پارچه های خوب است، کد دلاله و وزن الامتعه، گاهی این متار خودش نمیتونه ترازو کنه، باید به قفمتار پول قفم بده، وزن یعنی کشیدن متاها، که این کارها را که امتعه که ثقیل است، علت لم تجر عادت هو بمثلها، چنان امتعی ثقیلهی که جاری نشده ضمیر عادت رو به عامل بزنید، عادت این عامل به امثال این امتعه که اینها را بتونه خودش وزن کنه. و ينفق فی السفر کمال نفقته من اصل المال، در مسافرت این عامل کمال یعنی همه خرجش را بردارد، یعنی نه آن خرجی که اضافه بر هزر باشد، ها نظرش نفیه، هر خرجی که در سفر تجارت است برداره، من اصل المال یعنی از اصل سرمایه بخوره. و المراد بالنفقه ما یحتاج الیه، ما یحتاج فیه الیه، محتاج است در سفر، ضمیر فیه بزنید به سفر، الیه هم به مای موصول، من معکول من بیانیه است، خوردنی و ملبوس پوشیدنی و مشروب نوشیدنی و مرکوب سوار شدنی و آلات ذالک و لوازم این رکوب، یعنی هر چی که برای رکوب زمان سابق با اسب می‌رفتن، زین و افسار اسب و دادن. و اجرت المسکن، پول مسکن و اجرت مسکن و نحوه ها امثال اینها. و یرائی فیها ما یلیق به عادتا، باید رعایت کند آنچه که لایق به حال او هست عادتا، یعنی این آدم عادتا بره یه هتل درجه یکی که اونم در غرب، خرج یه روزه یک هتل درجه یک در غرب، معاش صدها خانواده متعارف هست، صدها ها، نه یک نفر، یک نماینده مجتهد بره، این درد اینه، یک نماینده مجتهد، حالا انشاءالله نداریم از مجتهدان نمایندهش این چنین باشه، بره برای کارها امور، این دیگه یک هتل معمولی باید بره، یک مسافرخانه بره، نه یک هتلی که بله حرف نزنده بیم بیزا. و یرائی فیها ما یلیق، چون مردم میبینن درد دل است اینها، مردم میبینن چه ها میگن پشت سر
پشت سر بعض اشخاص باعث می شوند چه ها بگن چه ها میگن. نباید ما کاری بکنیم. مردم دنبال امام زمان، دنبال امام زمان حرف می زنن، نه برای روحانیت. روحانیت یعنی آبروش، آبروی امام زمان است. و یرائی فیها ما یلیق به عادتن، مراعات می کند فیها، ضمیر برمی کرده به اون مذکورات، یعنی همه اون ذکر شده ها، لباس، خوراک، مسکن، هتل. ما یلیق به عادتن، عادتن لایق به حال باشه، مختصدن، باید مختصدم اقتصاد داشته باشه. فَإِنْ أَسْرَفَ حُسِبَ عَلَيْهِ، اگر زیاده روی کند بر علیه او حساب بشود، یعنی بر ضررش، یعنی به خودش از جیبش باید بده. وَإِنْ قَطَّرَ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ، اگر تقتیر کنه، یعنی خسیسی هم نباید بکنه، اگر خسیسی کرد میتونه معمولا یه مسابقه بره، این نرفت و رفت تو مسجد خوابید، نمیتونه بگه که پول مسابقه تو جیبم. نه دیگه، نه تقتیر بکن نه اسراف بکن. و اذا عاد من السفر، از سفر برگشت عامل، فما بقی من اعیانها ولو من الذات یجب رده الى التجاره، آنچه که باقی مون از اعیان آن نفقه، ضمیر برمیگرده به نفقه، یعنی ولو اینکه یه پولی خوراکی هرچی بود، ولو من الذات، ولو از خوراکی، واجب است رده الى تجاره، آن را برگردانه به مال و تجاره، دیگه به مال و شرکت. او ترکه او الى ان یسافره، یا آن را نگه میدارد، ضمیر ترکه او به مازاده بزنید، آنچه که زیاد آمده اون نگه میدارد تا اینکه سفر دوم. این کان ممن یعود الیه، اگر کسی است که عادتش این است که باز سفر میکند، یعنی از سفر اول هر چیز آزمون برای سفر دوم، قبل فساده، پیش از آنی که آن زیاد فاسد بشه، یعنی میوه از خوراکی نگه دارد برای سفر دوم اگر خراب نمیشه. ولو شرط عدمها، اگر شرط کند عدم نفقه را، یعنی صاحب مال میگه که آقا نفقه مسافرت به عهده خودته، لازم است این شرط را عمل کند. ولو اذن له بعده، بعد از شرط اذن داد، گفت من گفته بودم خرج به عهده خوده، نه اذن میدم، وردار فهو تبرع محض، این یک احسان است که دوباره احسان کرد. ولو شرطها فهو تأکید، اگر شرط کند نفقه بردار، این تأکید است، اگر نمی گفته هم نفقه خرجش باید بر می داشت. و یشترط حین اذن تعیینها، اما اگر شرط نفقه بکنه باید معین کند که چقدر نفقه بردار، لئلا یتجهل الشرط، تا شرط مجهول نباشد، به خلاف ما ثبت به اصل شرع، به خلاف اون جایی که شرع حکم میکند برو نفقه را بردار، اونجا عرف کافیه. ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح، معتبر نیست در ثبوت نفقه سود حاصل بشود، بل ينفق ولو من الاصل، از اصل مال خرج میکنه، این لم یربه، اگر ربحی ندارد، و الا کانت منه، و اگر چنانچه ربحی داشته باشد، کانت فاعلش نفقه است، منه برمی گردد به ربح، نفقه از ربح است. بمونه برای فردا چون وقت بگیم.